همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، امروز بناس آقای امید قالیباف سخنگوی محترم وزارت سمت مهمان ما باشن. همکنون ارتباطمون با ایشون برقرار شده. آقای قالیباف سلام میکنم بهتون، خوش آمدید به بازار تهران.
سلام جناب امیدی، روز شما بخیر. همینطور سلام عرض میکنم به شنوندگان برنامه بازار تهران، در خدمت شما هستم.
متشکرم. زعفران تقلبی، برنج تقلبی، عسل تقلبی، روغن تقلبی، این صفت نامیمون رو متاسفانه در مقابل خیلی از کالاها دیدیم، همینطور لوازم یدکی که البته میدونم در وزارت سمت برای جلوگیری از فروش کالاهای تقلبی در حوزه لوازم یدکی برنامه‌ریزی شده و خواهش میکنم که در این رابطه توضیح بدیم.
بله، البته حالا این بحثای کالای تقلبی اهمیتش ممکنه بالا و پایین بشه. در مورد لوازم یدکی که واقعا با جان مردم سر و کار داره، اهمیتش طبعا خیلی بالاست و به هر حال در وزارت سمت هم برنامه های زیادی رو ما گذاشتیم، هماهنگی های بالایی لازم داشت برای ساماندهی بازار لوازم یدکی و خدا رو شکر مهمترین مرحله که از 15 مرداد شروع شده باعث شده که در واقع در سطح عرضه عزیزانی که دارن توزیع میکنن لوازم یدکی رو شناسه کالا دریافت بکنند برای عمده کالاها. بذارید من اینجوری توضیح بدم که لوازم یدکی در 4 رده قابل شناساییه، یعنی یا به صورت قانونی وارد شده که شناسه کالا و کد رهگیری داره، یا به صورت قانونی تولید داخل شده که خب باز این هم شناسه کالا داره، اما بعضی از کالاها بدون منشأ هستند لوازم یدکی رو عرض میکنم که اونها و همینطور قاچاق مهرز، یعنی لوازم یدکی که به صورت مهرز قاچاق هستند، اینها هدف تر هستند که از 15 هم دیگه تیم‌های بازرسی با همکاری اتحادیه‌ها در مبادی خرده فروشی و عرضه قطعات یدکی حاضر هستند. اگر مراجعه بشه به واحد صنفی توزیع کننده لوازم یدکی و مشخص بشه بعضی از اقلام فاقد شناسه کالا هست، و من اینجا تو پرانتز عرض بکنم که شناسه کالا کدی است که سامانه جامعه تجارت میده تا مشخص بشه اصالت این کالا به چه صورت هست، یعنی از مسیر قانونی عبور کرده و کیفیت لازم رو داره. بنابراین اگر مراجعه بشه و شناسه کالا نداشته باشه لوازم یدکی خاصی، یک هفته فرصت میدن، یعنی همونجا صورت جلسه میکنن. اینی که دارم عرض میکنم اتفاقیست که همین الان در سطح کشور داره رخ میده. همونجا صورت جلسه میکنن، یک هفته به در واقع واحد صنفی فرصت میدن تا یا بره از تولید کننده داخلش بگیره، اگر وارداتیست بره از وارد کننده بگیره، اگر حتی هیچ کدوم از اینها نیست، خود توزیع کننده هم اگر چنانچه کیفیت قطعه رو تایید بکنه و در واقع تیم فنی اتحادیه هم تایید بکنه، خودش میتونه کار یکی دو ساعته بره در سامانه جامعه تجارت و شناسه کالا بگیره. بنابراین بعد از یک هفته که به اون واحد صنفی مهلت داده میشه، اگر باز مراجعه بشه و قطعه فاقد شناسه کالا باشه، دیگه باهاش مثل کالای قاچاق برخورد میشه.
عجب. بعد خود خریداران پس بعد به این موضوع توجه داشته باشن دیگه، یعنی زمان خرید بسته‌بندی حتما باید شناسه کالا رو داشته باشه، در غیر این صورت دیگه انتظار اینو داشته باشن که کالایی که دریافت میکنن تقلبی هم باشه.
در ایران نکته درستی گفتید، یعنی مصرف کننده ها هم باید دقت بکنن، علاوه بر این که داره بازار از بالا پالایش میشه، از پایین هم باید این دقت وجود داشته باشه. مصرف کننده ها دیگه هر قطعه یدکی رو تهیه نکنن و روی ماشین در واقع نصب بکنن، چون این به هر حال شرایط غیر استانداردی رو ممکنه پیش بیاره و جان خودشونو به خطر بندازه. من فقط برای اینکه شنوندگان بدونن ما در مورد چه رقمی داریم صحبت میکنیم.
بله.
ما 13 میلیارد دلار ارزش بازار قطعات یدکی خودروست در کشور ما، رقمش بالاست. 30% قاچاق و تولیدات بیکیفیته. یعنی هدف از این طرح اینه که با حدود 4 میلیارد دلار کالای قاچاق، قطعات یدکی قاچاق و یا بیکیفیت مبارزه کنه، مقابله کنه و این فرصت رو در اختیار تولید کننده های قانونی قرار بده. بنابراین فتح خیلی وسیعی رو در بر میگیره.
خیلی خوب، امیدواریم که موفقیت آمیز باشه این طرح. از شما سپاسگزارم آقای قالیباف، سخنگوی وزارت صمت.